بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری 18 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر الغافر. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الله لا اله الا هو اجمعین من الالهین و قیام یوم الدین. یکی از روایت های بحث ما روایتی هست که در اختصاص وارد شده، اختصاص 31. قال ابو عبدالله الصادق علیه السلام: رفع عن هذه الامه ست الخطأ والنسيان و ما اکره علی و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا الیه. خب این روایت یه توضیح در مورد سندش داره. من در کتاب توصیف الاسناد مشکل صفحه جلد 1 صفحه 147 صفحه 143 این بحث رو مطرح کردیم که قطعه ای از این کتاب اختصاص این مال کتاب حماد بن عیسا است. اساسا این کتابی که برام کتاب اختصاص هست گزیده هایی هست از کتاب های مختلف. حالا این خودش نیازمند بررسی جدی هست که ما کل کتاب رو جدا 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 کنیم، هر قطعش رو تفکیک کنیم. من جمله صفحه 24 تا صفحه 32، این نه صفحه که شروعش هم با و انهو ان ربعی ان برید الاجری شروع میشه. و انهو تو اول سندش گاهی با تصور میشه مراد امان ابن تقلبه که از سند نقلی وارد شده. نه، انها امان ابن تقلب نیست. اون انهایی که هست مراد حماد ابن عیساس که راوی از ربعیه. سند بعدیش هم انها ان القاسم ابن برید الاجری، اونم حماد ابن عیساس. همینجور این روایت ها مال حماد ابن عیساس که در دو سه تا سند اول با انهو ازشون یاد شده، بعد دیگه روایت بعدی دیگه این انها هم نداره. قرائن اونجا فکر کردیم ارجاع ضمیر انها به حماد بن عیسا و اینکه اولهای این اسناد یه سری اشخاصشون مشایخ حماد بن عیسا هستن و مهمتر از همه اینه که حجم عظیمی از این روایت ها از حماد بن عیسا نقل شده. خب نکته ای که توی اینجا هست اون اینه که یه مقداری به نظر میرسه که روایت هایی که حماد بن عیسا نقل میکرده این روایت ها عمدتاً بر اساس ترتیب مشایخ مرتب شده بوده، روایت هایی که از هر شیخش بوده که آن هم بوده. این روایت مورد بحث ما قبلش از صفحه 30 و ان ربعی شروع میشه. و ان ربعی ان عمر ابن یزید و به هذا الاسناد قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، که خب اونم میشه ان ربعی، و قال ابو جعفر علیه السلام: من ایقن بالخلف سخط نفسه بالنفقه و قال تنزل المعونه تنزل من الثناء على الارض غزل المعونه، بعدش ان ربعی ان الفضل که درستش ان الفضیل، فضیل میسار مراد هست که در بهار هم از اختصاص که نقل میکنه فضیل نقل کرده، همون درسته. بعدش ان ربعی ان ابی عبدالله علیه السلام، بعدیش و قال ابو عبدالله صادق علیه السلام. به نظر میرسه و قال ابو عبدالله صادق این معلق به قبله، این هم یعنی در ان ربعی قال ابو عبدالله صادق علیه السلام. یه شاهدش روایت بعدیشه و قال ابو جعفر الباقر علیه السلام، اون نقلای دیگه ان ربعی ان الفضیل نقل شده ان ربعی و قال ابو جعفر الباقر علیه السلام، در واقع همون سنده ربعی، این مجموعه سنده ربعی رو اینجا داره ایشون ذکر میکنه. و قال یا فضیل ان لهذا الدین حدن، که اونم باید همون روایت ربعی ان الفضیل باشه. مجموعه روایت هایی که حماد بن عیسی نقل کرده به ترتیب مشایخ، یعنی اینجا نگاه بکنید میبینید که به نظر میرسه اینا مال، اگر این مطلب ثابت باشه که بعید هم نیست همین جور باشه،
روایت از ربعی از فضیل،
نه نبی عبدالله از فضیل، نه ربعی نبی عبدالله علیه السلام، از من این هست که قبلش فضیل نیست، ان ربعی نبی عبدالله علیه السلام، ان ربعی نبی عبدالله علیه السلام. میخوام میگم این مجموعه روایات باته ربعیه، قبلش ربعیه، دو تا قبلش ربعیه، بعدش هم روایت ربعیه که ربعی ان فضیل هست. اینا به ترتیب مشایخ بودن، اینم باید روایت ربعی باشه. ربعی نبی عبدالله صادق علیه السلام، میخوام بگم که نبی عبدالله صادق نیست. اگر اینجوری باشه که این هم به قول ابو عبدالله صادق در واقع همون به همون سند ان ربعی نبی عبدالله هست، سندش میشه حماد بن عیسی ان ربعی نبی عبدالله صادق علیه السلام. و خب اینجا دو تا مطلب مطرح است که آیا کتاب اختصاص چقدر کتاب معتبری هست، چقدر این کتاب قابل اعتماد هست. به نظر من کتاب اختصاص کتاب قابل اعتمادیه، مجموعه قرائنی که در مورد این کتاب هست معتبر بودن این کتاب رو ثابت میکنه. حالا اینا بحث جدی هست که باید در یه جایی به تفصیل در مورد بهش پرداخت. بحث دوم این که آیا نقل کتاب اختصاص از کتاب حماد بن عیسی قابل اعتماد هست یا نه. اونم ما به طور کلی اینجور نقلیاتی که معید به سایر جهات هست امثال اینها و یه مشکل خاصی در نقلیات وجود نداره، نقلیات به نظر ما معتبره. اینه که به نظرم این قال ابو عبدالله صادق هم از روایت حماد بن عیسی از ربعی نبی عبدالله صادق هست و میشه این رو معتبر دونست. حالا
برگردیم
من طریق به کتاب حماد، طریق به کتب رو خیلی نیازه به بررسی نمیدونم. خب حالا اینجا برگردیم تو اون کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی که این روایت اون وارد شده بود. البته اینجا قال ابو عبدالله صادق علیه السلام رفعن حاضل امست هست، اونجا وزن حاضل امست، که بعدش هم ان ربعی نبی عبدالله علیه السلام قال رسول الله. احتمال میدم که تو اون کتاب نوادر احمد محمد بن عیسی از ربعی این روایت نقل شده بوده، ولی به علت این که از اسماعیل جوفی مشابه این روایت نقل شده دیگه تو این کتاب موجود اختصار کرده به چون کتاب موجود، ولی کتاب حسین بن سعیده، ولی اینکه چقدر از کتاب حسین بن سعید توی این منتقل شده رو خیلی ما شاهد نداریم. من تصور میکنم اینم یه حالی گزینشی داره از کتاب حسین بن سعید همسال این ها. علی تقدیر اون روایت روایت ربعی که توی نوادر هست سندش فرق داره، یعنی متنش فرق داره با متن این روایت.
خب این میشه یعنی دوتا متن رو نقل کرده باشه، هم قفلیه رو نقل کرده باشه، هم اون چهارتایی، هم متن شیشتایی.
متن شیشتایی رو احتمالا هم اسماعیل جوفی نقل کرده بوده.
میدونم این میشه از امام صادق هر دو رو نقل کرده باشه.
آره
چهارتاییش یه جوری میفهمد حضرت که فیها رابعه، یعنی چهارمی فقط به مکه، یعنی این که بیشتر از چهار پنج شیش باشه خیلی با هم شاید چیز نشه.
بعد عرض کنم خدمت شما، نه خیلی چیز نداره، در دو زمان شنیده، یه زمان این تعبیر. حالا از کلن یه بحثی اینجا وجود داره که این تفاوت‌های چیزهای مختلف رو چجوری توجیه میکنه. حالا اینو در مورد صحبت میکنه، در مورد این که تو بعضی روایات ستایی هست، بعضی با چارتایی هست، بعضی با شیشتایی هست، بعضی با نهتایی، این تفاوت‌هایی که وجود داره رو چه توجیهی براش وجود داره. خب اینی که حالا اونو در موردش میشه صحبت کرد. نکته جالب اینجا هست تو خیلی از این روایت های این بحث ما حماد بن عیسی واقع، هم روایت رفع معروف که نهتایی هست، حماد بن عیسی واقع، حماد بن سنحریز اون این شیشتایی هم که اینجا اسم ما داریم که حماد بن عیسی. برحال حماد حالا چه تناسب بوده، بابی که بوده، باب مربوط به این روایت بوده، روایت مختلف این جمعوری کرده بوده اینا، به هر حال چند از این روایت هاش اسم حماد واقع هست. و خب احتمال زیاد این چارتاییش هم انوربیه هست، واسطه بین حسین بن سعید و ربیه، غالبا حماد بن عیسی است، غالبا نادر غیر حماد بن عیسی، احتمال این هم حماد بن عیسی باشه زیاد. خب به هر حال این روایت من تصور میکنم بشه این روایت رو تصدیح کرد، حالا دیگه این نفر. اما بحث این که مفاد این روایات چیه، مفاد این یه بحث دیگه، یه این روایت نهتایی که ما داریم، این روایت یک سندش همون سند توحید و سند توحید و خصال هست که خب گفتیم میشه سند رو تصدیح کرد و احمد محمد بن یحیی انصار مشکلی در توصیلش نیست. یک سند سندی هست که صدوق در فقیه آورده، تعبیر قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم وزن امتی تسعت و اشیا، السهو و الخطأ و النسیان. یه مقداری متنش هم متفاوت هست از اون متنی که در خصال آورده، متنش مثل اون نیست. اولا اونجا تو فقیه وزعه داره، توی خصال چیز رفعه داره، از سهو و الخطا و نسیان. سهو تو نقل فقیه هست، تو نقل دیگه نیست، این دو تا نقله، نقل خصال و توحید نیست، یک مصدر دیگه ایه.
چی احتمال
تخفیفش
بین
وضع
و
رفعه
نیست؟
چی؟
به خاطر شباهت
وضع و رفعه. نه شباهت خاصی بینشون نیست خیلی، شباهت مضمونیه بیشتر تا تیفی. حالا اونش فقط خیلی مهم نیست، رفعه و وضع عمدهش چیزای دیگه هست. مثلا عرض کنم خدمت شما تو نقل خصال مذتور رو الهی هست، تو نقل فقیه مذتور رو الهی نیست، به جاش سهو داره، اون سهو نداره. خب متفاوت هست اینه که بله، مالم ینتقل انسان به شفتن هست، مالم ینتقل به شفتن هست، انسان نداره. تفاوت های مجموعی که هست به نظر میرسه که یه مسئله دیگه یه اون مسترش مستر خصال و چیزی هست. علای تقدیر یه بحث کلی هست که آیا مرسلات صدوق حجت هست یا حجت نیست. من به نظرم حالا یه بحث اصولی کلی حجیت مرسلات رو سر جای خودش باید بحث کرد. یه بحث خاص در مورد مرسلات تو صدوق بحثای تتبعی ویژه وجود داره، اون اینه که چرا صدوق روایت ها رو اصلا مرسل ذکر میکنه، وجه مرسل ذکر کردنش چیه؟ مثلا تو همین روایت وزن امتی تو باب 4-5 تا روایت پشت سر هم هست مرسله، بعد روایت ها مسند میشه، چرا اون قسمت اول مرسله قسمت دوم مسنده؟ این یه بحثی هست که باید بهش پرداخت. من در این مورد این 4-5 روایت هرچی گشتم و دنبال کردم متوجه نشدم علت این مرسله آوردن ها چیه، ولی تو بعضی جاهای دیگه من اینو دنبال کردم، خیلی جاها علت مرسل آوردنش اینه که یا راوی آخرش مبهم بوده، ام بعض اصحابنا، ام رجلن، ام سابین ها بوده، یا راوی ضعیفی بوده که صدوق بهش طریق نداشته، ام سابین ها این شکلی بوده، و اکثرا اینجوریه، بوده 60-70% این شکلیه. اما خصوص این روایت رو من نتونستم نکته شده، چون قبل و بعدش هم هیچ یک از اون روایت ها رو در مصدر دیگه ای بود، ولی نکته درست و حسابی من نفهمیدم که وجه این که اینا رو مرسل بودش، بعضش بود بعضش نبود. به هر حال این یه بحثی هست در مورد که علت ارسال این روایت چیه، و فکر میکنم یه مقدار حجیت روایات مرسل صدوق وابسته به تعیین علت ارساله. مثلا اون نکته ای که در جاها هست که علتش اینه که تو مصادرگی مرسل هست، خب طبیعتا خودش باعث میشه که دیگه نتونیم ما به مرسلات صدوق اعتماد کنیم در جاهای دیگه، ولی این روایت رو عرض کردم، من نمیدونم علت مرسل بودنش چیه، اینه که در مورد این روایت خیلی نمیتونم به سوال نظر کنم. تو همین باب 4-5 تا روایتش مرسله قبل و بعد، بعدش مسند میشه. این که چرا حال بعضی وقتا مثلا مرسل ذکر کردنهاش اینه که مثلا قبلیاش روایت های مربوط به مستحبات و فضائل و امثال اینها تو اونا خب شایع هستش رو مرسل ذکر میکنه، اونجا اصلا اعتنای خیلی به سند نداره. مثلا تو فضائل الحج اول بابهای مربوط به فضائل الحج میفی تا روایت مرسل ایشون ذکر کرده، بنابراین به دلیل اینکه خیلی اعتنایی به سند نداشت، مستحبات در مستحبات تصامد در عدل رسانت امثال اینا میگیره و از اون با، ولی اینجا هم روایتش مرسل چیز نیست، مستحبات نیست، اولین روایتش لا صلات الا به طهورن هست که چیز هست، و روایت دومش هم بحث
مست
رویان چیز اقعده فی قبره، این رو باید محاسن هست روی بعضی کتابای صدوق هم، ولی من نفهمیدم، یعنی همه روایت های مرسل این رو جستجو کردم ببینم نکته خاصی در مورد علت ارسالش میتونید به دست بیاریم، چیزی دستگیر من نشد. اینی که در مورد این روایت مرسل من چیزی فعلا ندارم که عرض کنم، و به نظر من مشکل اصلا مثل کلی مرسلات صدوق رو حجت دونستن، ارسال ها خیلی وقتا به جهت برجه تصور میکنن که نه ارسال به خاطر این که صدوق مسلم داره و برش مثلا قطعی هست و همساله، نه اینجور نیست، مرسلات صدوق قال از صادق علیه السلام صدوق خیلی تفاوت نداره با این که روی اهل صادق علیه السلام و همساله این تعبیرات. خب حالا اینکه فعلا بحث جرمانی این نداره، خب این بحث این روایات بحث ما نیازمند این هست که ما تمام روایت هایی که مربوط به حدیث رب هست تمامش رو جمع‌آوری کنیم. من شروع کردم جمع‌آوری کردم، یه چند تایی روایت ها رو یادداشت کردم، اینها رو میخونم، بقیه روایت هاش رو انشالله فردا، من نرسیدم تمام روایت ها رو جستجو کنم و پیدا کنم. در کتاب فقه الرضا علیه السلام چند تا روایت هست که ظاهراً مربوط به این بحث ما هست، فقه الرضا صفحه 385 و صفحه 386. و میگه و نروی از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله تبارک و تعالی عفا عن امتی و ثابت الصدور. یه روایت. روایت بعدی میگه و نروی ان الله تجاوز لامتی اما تحدث بهی انفسها الا ما کان یعقد علی. این دوتاش بس که تفکر بالخلق نسبت اخیر روایت هست. اون تجاوز لامتی همون تعبیری بود که تو جلسه قبل عرض کردم، کتاب های اهل تسنن به تعبیر تجاوزه این قطعه اخیر روایت رو نقل کردن. اینم ظاهرا همون قطعه اخیر که امثال اینها هست. و عرفی ان الله تبارک و تعالی اسقط. بعد یه روایت دیگه داره که اون روایت به بحث ما مربوط نیست، صفحه 386 این روایت داره. و عرفی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن. این یه متن جدیدی هست، متن هشتاییه، متن هشتاییه که زمینش بکنیم به اون متن قبلی که یه نیه جدا کرده رو هم رفته میشه نقطه. یعنی نقطه رو ایشون آورده ولی جدا با جدا میگه و عرضی ان الله تبارک و تعالی اسقط عن المؤمن ما لا یعلم و ما لا یتعمد و نسیان و سهو و الغلط و مستکره علی و متقی فیه و ما لا یتیق اقول و ذالک. اینم عبارت این کتاب است. تو تفسیر عیاشی دو جا روایت مورد بحث ما روایت وارد شده، یکی ان عمرو بن مروان الخزاز که همون روایت خزازی هست که در کافی هم وارد شده بود، در کافی ان ابي حسين بن محمد ان معلل بن محمد ان ابي داوود المصطلق الحدثنا عمرو بن مروان. این روایت در دو جای تفسیر عیاشی وارد شده، یک جا با تعبیر عمرو بن مروان خزاز، یک جا با تعبیر عمرو بن مروان خالی. این متنش هم یکیه، فقط یک کلمه عبارتش هم شبیه همون عبارت در واقع کافیه، یه مقداری تفاوت داره. اینجا رفعت عن امتی داره، تو کافی رفعه ان امتی داره، ولی توی تفسیر عیاشی رفعه ان امتی. ارباب خصال ما اخطأوا و ما نسوا و ما اکرهوا علیه و ولم یطیقوا. تو کافی داره خطأها و نسیانها و ما اکرهوا علیه و ما لم یطیقوا. اینجا ما اخطأوا و ما نسوا از فعله، اینجا مصدر. این تغییراتشون تو این بحث حالا بعد میگم در معنای روایت به این تعبیرات آقایون چیز کردن، تکیه کردن که آیا فعل هست، مصدر چیه، امثال اینها. اینی که به نظرم باید با تمام تعبیرات مختلفی که روایات وارد شده رو کنار هم بگذاریم تا بعد در موردش بحث کنیم. یکی هم اینجا ما اکتو علی ولم یطیقو، اینجا باید ماش افتاده باشه و ما لم یطیقو باید، ولی چهارتا نمیشه. ما میخواد که تو نقل دومش ما داره، صفحه 272 صفحه 75 شبیه هم قبلیه، ولی و ما لم یطیقو یه ما اضافه داره که باید اینجا ما داشته باشه. خب این هم این در تحف العقول این روایت هم به صورت مرسل نقل شده، نقطایی است که قال صلی الله علیه و آله و سلم رفع عن امتی الخطأ و النسیان و ما اکرهوا علی و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا الی و الحسد و الطیره و تفکر فی الوسواس فی القلب ما لم ینطق ینطق یا ینطق به شفت و لا لسان. تحف العقول صفحه 50. در دعائم الاسلام یه متن جدید ما داریم تو این دعائم الاسلام که تا این هیچ با متن سابق کاملا مختلفه و این نقل اگر چیز باشه نتایج خیلی جالبی هم داره. این متن متنی است که تطبیق ویژه‌ای از حدیث رفعه برای رفع حکم وضعی بحث رفع تمسک کرده. این بحث که آیا حدیث رفع مخصوص به حکم تکلیفیه یا حکم وضعی رو میگیره اینا، این برای رفع حکم وضعی، برای ترتیب اثر وضعی حدیث رفع آورده شده. این هست. عن علی علیه السلام انه قال فی قول الله تعالی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا قال استجیب لهم ذلک فی الذی ینسا فیفطر فی شهر رمضان و قد قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع الله عن امتی خطأها و نسیانها و ما اکرهت علیه فمن اکل ناسیا فی شهر رمضان فلیمز فی صومه ولا شیء علی و ما اطعمه. دوام الاسلام جلد 1 صفحه 274. این که اکل نسیانی روزه رو باطل نمی کنه که حکم وضعیه، این رو به حدیث رفع تمسک شده تو این روایت.
این
معید در روایت
دیگه بوده؟
نه چیز کرده
معید در روایت دیگه هست دیگه،
روایت سمن اکله مترتب کرده، ظاهرش مترتب
کرده ولی چون
قرینه
خارجی
داشته. نه این ظاهرش این، حالا اگر کسی این روایت دعوام الاسلام مرسل سند نداره نمیشه بشه اعتماد کرد، ولی اگه کسی این سند رو معتبر بداند و اصلا چیز میکنه، این چیز خیلی خوبیه و جالبه. خب حالا معنای دیگه این روایت رو من یه مقدار باید بگردم ببینم چیزی پیدا میکنم، یه مقدار مشغول گشتنهای با تعبیرات مختلف ببینیم چجوری گیر میاریم معنای دیگه. ولی حالا من اینجا یه نکته رو فقط عرض بکنم، مکمل بحث رو فردا انشالله، اون اینه که چقدر این متنای مختلف به درد میخوره. چون این متنایی که آوردیم از سندی که سندی درست نداره، چون هفت مرسل بود، دعام الاسلام مرسل بود، فقه الرضا اون کتاب روایت ما رو تلقی نمی کنیم، کتاب فقهی هست ولی خب روایت کرده، به نظر میرسه که ما در واقع در جایی که تفاوت یک متن معتبر با متن دیگه در خصوصیاتی باشه که این خصوصیات انگیزه متعارف عقلایی و جهلش نباشه، اینا حجته. توضیح ذالک این که ببینید یه بحثی رو آجاها تو بحث حدیث لازرر مطرح می فرمودن، مثلا حدیث لازرر، لازرر و لازرار عبارت های مختلف داره. خب بعضی جا مثلا لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، بعضی جا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین هست، بعضی جا لا ضرر ولا ضرار بدون این خصوصیت. این که حالا ناسخ راوی بخواد یک کلمه علی مؤمنین و فل اسلام و امثال اینها رو تعمدن اضافه کرده باشه، اولا مطمئنه که اینا چیزایی نیست که انگیزه عقلایی برای اضافه کردن متعمدانه اینها وجود داشته باشه. اگر نکته‌ای باشه، نکته از باب عرض کنم خدمت شما خطا و سهو و اشتباهی هست که در مورد راویان رخ میده و ظاهرا یک اصل عقلایی وجود داره، اصالت عدم الخطا، و این اصل عقلایی در جایی که ما راوی رو هم نشناسیم ظاهرا جاری هست، یعنی جایی که ما احتمال میدیم که در واقع یک اگر چیزی رخ داده باشه از باب اشتباه و امثال اینها هست. من به نظرم اینا با هم تعارض میکنن، یعنی اینجور نیست که ما به اینجور نقل هایی که اگر خطایی درش رخ داده، اگر اشتباهی درش رخ داده از باب سهو و خطا و امثال اینها هست، نه از باب تعمد کفر. اینها ما باید به اینجور نقل ها هم توجه کنیم. این نقل ها حالا خصوص اون مثلا اون نقل دوام الاسلام رو نمیگم، نقل دوام الاسلام خب یه نقل ویژه است، نقل دوام الاسلام اونو نمیخوام بگم، ولی مثلا اون نقل عرض کنم خدمت شما، نقل تو حفل اقول لفن امتی الخطأ و نسوان و ما اترو علیه که پیداست که همون نقل فصاله، یعنی اونا منبع اصلیشون همون هست و تفاوت نداره. حالا اگر یه ریزکاری مالایم تقم شخصت انولا لسان امثالی اینها یک نکته ای، حالا اینجا که تفاوت جدی بینشون نیست اصلا که خیلی، ولی فرض کنی یکیشون رفع ذکر کرده باشه یکیشون وضع ذکر کرده باشه و بین رفع و وضع تفاوت محتوایی وجود داشته باشه، اینجور تفاوت های ریزکاری هست.
در خودش نمیتونه منشه اون تغییرات لفظی شده باشه،
نه اینا
از منابع اصلی گرفته نشده این تغییرات،
نه اینجور نظر میرسه که اینا بحث نقل معناست، هم نمیگن بحث نقل معنا خیلی تفاوتی بین چیزها نداره. حالا من این که ما بگیم که در نقل توحف نقل معنا شده، در نقل فرض کنید خصال شیخ صدوق و توحید شیخ صدوق نقل معنا شده، خیلی قابل اثبات نیست. این یه نکته
روش این پس نکته بودیم شد که اگر ما یه روایت داشتیم که دایی بدکس درش نبود، باید دیگر روایت صحیح نقل شده بود،
بگیم این روایت همونه، هر دوشون معتبر میشن، در نتیجه ریزکار در ریزکاری ها با هم دیگه تعارض میکنن و باید دید که کدوم یک از اینها
قواعد باشه، یعنی اون هم مجمل،
یعنی احیانا ممکنه اون روایت هم اگر یک مفادی داشته باشه این ریزکاری ها تفاوتی داشته باشه نمیشه دیگه، باید اون بررسی کرد که در این جور مثل دو تا نقل معتبره، دو تا نقل معتبر گاهی اوقات ممکنه با قرائنی اقامه کنیم که این یکیه قیل چیز رو ترجیح بدیم.
آره
اون رو نگاه میکنن، بخوام بگم برخلاف اون. یه نکته، نکته دوم این بحث که وجود داره اون اینه که این تفاوت هایی که اینجا هست بعد تفاوت ها از باب خطا و اشتباه و امثالی هست، اونها اصل و غلای نافیه اون بحثایی که تا حالا میکردیم در موردش هم هست، ولی یه سری تفاوت هاست نقل به معناست، بعضی تفاوت هایی که اینا دارن از باب نقل معناست. ممکنه ما بگیم این نقل معنا کاشف از اینی که از این عبارتش ایشون میفهمیدن، کشف از فهم متعارف در اون زمان ها میکرده. بنابراین مثلا این نقل فقه الرضا که اسقط عن المؤمن ما لا یعلم، اسقط به جای رفعه اسقط تعبیر کرده، اگر ما اسقط معناش روشن باشه ممکنه ما بگیم این خودش در معنا کردن روایت ها اثر داره، یا تو نقل دیگه تجاوز علی امتی، یا تو نقلای اهل تسنن که زیاد بود تجاوز علی امتی افعال امتی، حالا ما نقل افعال هم که تصریح میکردیم همون انرهی بود که افعال امتی ما تصریحش کردیم، ولی بحث من این هست که اگر تصریحش هم نکنیم، اگر ذاتاً تصحیحش نکنید، این تفاوت‌هایی که از باب نقل معناست کاشف از این هست که این همون روایت یک تعبیر رفعه و وضعش رو روات نقل معنا کردن به افا، و این نقل معناها کاشف از اینه که اینجوری فهمیده می‌شده فهم. اتفاقاً اینها خیلی وقتها این نقل معناها توسط روات چه بسا عادی و معمولی و امثال اینا اگر انجام گرفته باشه بهتر هست و توسط علما و امثال اینا. حالا اون کتاب فقه الرضا خب کتابی که مال شلمقانی افقط عن المؤمن، اون احتمالا نقل معناش که به حسش اعتماد کرده چون هیچ جای دیگه‌ای تعبیر افقط و امثال اینها نیست، ولی تعبیر افا عن امتی که تجاوز عن امتی که تو نقلای اهل تسنن و امثال اینا هست، به نظرم اینها ارزش داره، یعنی می توانیم به اینها در نحوه معنا کردن این روایت ها اعتماد کنیم و بگیم یا تعبیر اصلی تجاوزه بوده، اون تبدیلی که به رفعه و وضعه و امثال اینا بوده نقل معنا بوده، یا نه همین تعبیر عفیه چیز رفعه و وضعه که تو منابع معتبر است اونا معتبره، تبدیلش به تجاوز
هست. اصلا دو جو بیان کردن احتمالش که دو جو بیان کرده
باشن، نه از پیغمبر دارن همینو نقل میکنن، یعنی بحثی که مثلا پیغمبر گفته رفع امتی پیغمبر فرموده، بحثی که این ممکنه هزار مفهوم نقل معنا کرده باشن، اونو من چیز نمیخوام بکنم، بحثی هست که اون روایت اولیه‌ای که اینجا وجود داره به نظر میرسه که اون روایت اولیه ما این تعبیرات مختلف باید یه جوری معنا کنیم که این تعبیرات مختلف رو پوشش بده. این تعبیرات مختلف در معنا کردن روایت ما کاملا نقش داره و مؤثره با وجودی که سندش معتبر نیست. این یه چیز مهم هست در عدم اعتبار. حالا من نقلای دیگه این روایت رو بگردم ببینم به کجا میرسم مجموعه اینها. بعد فردا که از فردا اختلافات این نقل ها رو دنبال میکنم. این نقل ها یه سری اختلافات در مورد بود این داشت که یکشون ستایی، یکشون چارتایی، شیشتایی، هشتایی، نقطایی، امثال اینا. یه سری در اون فقره های خاص هم اختلاف دارن. بعضیشون مصدره، بعضیشون ماضیه، بعضیشون مضارعه. در اون فعلی هم که به کار رفته باز مختلف هستن. افا داریم، وضعه یا افا یا افیه، وضعه یا وضعه، رفعه یا رفعه، افقته، تجاوزه، امثال اینها. اینا همه تعبیرات مختلفی هست که در این روایت داره. با توجه حالا ما مجموعه شو چیز بکنیم، جمع‌آوری کنیم و بعد با توجه به مجموعه اون نکات بررسی کنیم. یه نکته هم که اینجا وجود داره این که پیغمبر چه شکلی بوده؟ نقطه‌ای بوده پیغمبر؟ ستایی بوده؟ یا مکرر فرمودن؟ یه بار ستایی فرمودن، یه بار چهارتایی فرمودن، یه بار نقطه‌ای فرمودن؟ اینجوریه؟ یا اون توجیه زیاد بودن و کم بودن قطعات؟ اینا یه بحثایی هست که باید دنبال کنیم. حالا یه مقدار اول تتبع کنیم، همه مباحث رو جمع کنیم، ببینیم چجوری از توش در میاد و بحث رو ببینیم کجا برسیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله و الله در زیان تصور کردم که کامپیوتر بنیاد کار ما راحت میشه. نه، کامپیوتر کارو سخت کرده. در واقع چون عمده راحت اطلاعات رو جمع‌آوری میکنه ولی تحلیل اطلاعات عمدهش هست. الان متاسفانه بحثای تتبع خیلی چیز شده ولی بحث تحلیلی معمولا ضعیفه، چون خیال میکنند که این همه حجم اطلاعات داره یه تموم شد دیگه رسیدیم به نفسی رسیدیم، در حالی که بازه اول خطه. حالا این همه اطلاعات وقتی زیاد شد تحلیلش هم دشوارتر میشه. چجوری این رو با هم بگید تحلیل هم دشوارتر میشه هم راحتر میشه، ولی به هر حال باید یه کاری بکنیم ببینیم چیکار کنیم. Thank you.